بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 45، صفحه 341، درس 73، الانواع تمهید. تقدم فی الدرس 72 ان الموضع فی اصطلاح هذه الصناعه کل مقدمه من شأنها ان تكون جزءا من التثبیت. توی درس 72 گذشت این مطلب که گفتیم که موضع در اصطلاح این صناعت، که گفتیم موضع در اصطلاح این صناعت با بحث جدل متفاوت هست. موضع در اصطلاح این صناعت هر مقدمه ایست که شأنیت این رو داشته باشه که یه جز و یه قسمت از اون تثبیت باشه، یعنی از اون حجتی که میخوایم بیاریم. و هو غیر الموضع به اصطلاح صناعت الجدل. پس موضع در اینجا غیر از موضع در اصطلاح صناعت جدل هست، که تو اونجا موضع در صناعت جدل گفتیم که اصلی است که فرع‌های زیادی رو میشه ازش گرفت، و اونجا توضیح دادیم که این جدلی باید این اصل‌ها رو مخفی کنه، اون فرعیاتی که ازش انشعاب میگیره اونها رو بیاد بیان کنه. بل انما هو به منزلت الموضع فی صناعت الجدل یسمى هنا نوعا، بلکه اون چیزی که نازل منزله موضع هست، شبیه موضع در صناعت جدل هست، تو اینجا ما بهش میگیم نوع. در واقع اصلی که فرعهای ازش گرفته بشه، تو اونجا میگفتیم موضع، تو اینجا میگیم نوع. و هو ای نوع کل قانون تو سنبت من هل مواضع و ای المقدمات الخطابیت. و هو ای نوع، نوع تعریفش یه هر قانونی که از اون مواضع یعنی مقدمات خطابی گرفته بشه. ما تو خطابه نیاز به مقدماتی داریم، این مقدمات رو از کجا میاریم؟ از اصول کلی. اون اصول کلی رو توی جدل بهش میگفتن موضع، تو اینجا بهش میگن نوع. مثلا یقال لنقل الحکم من الضد الى ضده نوع. مثلا گفته میشه که انتقال حکم از یک ضد به ضد دیگر، این خودش یک نوع محسوب میشه. چرا؟ از منه تستخرج المواضع الموصله الى المسلوب الخطابی، زیرا از این نوع که یک اصل کلی است، مواضع یعنی مقدماتی از این اصل کلی استخراج میشه که ما رو به اون مسلوب خطابیمون میرسونه. فیقال مثلا، مثلا گفته میشه ان از کان خالدون عدوان فوی از حق الاساعته، چون خالد دشمن هست پس مستحق بدیست. فا اخوهو لما کان صدیقن فوی از حق الاحسان، و برادرش چون دوست هست مستحق احسان و نیکیست. از یک ضد که عدو باشه به ضد دیگه صدیق که رسیدیم، حکم او که اصابه بود ضدش که میشه احسان رو بهش منتقل میشیم. فهذه القضیه تو موضعان و هی من نوع نقل الحکم من الضده الى ضده. خود این قضیه، این مثالی که زدیم از کان خالدون عدوان، این میشه موضع، و این رو ما از نوع گرفتیم. نوعش یعنی قانون کلیش نقل الحکم من الضده الى ضده. فکذالک الخطیب یلزمه ان یحضر لدیه و یعد الانواع لکی یستنبت منها ما یحتاجه من المواضع ای المقدمات المقنعه. پس بنابراین خطیب نیاز هست که در نزدش حاضر کند و آماده بسازد انواع رو، یعنی قوانین کلی رو، تا اینکه بتونه از این انواع اون مواضع یعنی اون مقدمات قانع کننده رو استنباط کنه و به دست بیاره، مقدماتی که نیاز داره رو به دست بیاره. وكل خطيب في أي صنف من أصناف المفاوضات الخطابية له أنواع خاصة وقواعد كلية تخصه يستفيد منها في الخطابة. پس هر خطیبی در هر صنفی از اصناف مذاکرات خطابی که هست انواع خاص خودش رو داره و قواعد کلی داره که اختصاص به همون صنف داره و خطیب میتونه توی خطابه از اونها استفاده کنه. فلذلک اقتضاً ننبه على بعض هذه الانواع في اصناف الخطابات للاستئناس وللتنبيه على نظائرها. پس برای همین اقتضا دارد که آگاهی دهیم بر بعض این انواع در اصناف خطابی به جهت انس گرفتن و آگاهی سازی بر نظائر و اشباه آن. الانواع المتعلقه بالمنافرات، انواع یعنی اون اصول کلی که تعلق داره به منافرات. تقدم فی الدرس 72 معنى المنافرات انها التي تثبت مدحا او ذما اما للاشخاص او للاشياء باعتبار ما هو حاصل في الحال. در درس 72 معنای منافرات گذشت، این رو توی بحث صفحه 336 بیان کردیم که گفتیم اگر اونجا گفتیم که غرض اصلی خطیب و صناعت خطاب غالبا اینه که یک چیزی رو فضیلتش رو ثابت کنه یا رذیلتش رو ثابت کنه یا نفع و ضررش رو ثابت کنه و تا این که البته هر چیزی نه چیزی که نفعی به حال مردم داشته باشه یا ضرری به حال عموم مردم داشته باشه. هدف اصلی خطیب و خطابه، صناعت خطابه، اینه که این نفع و ضررها رو برای مردم توضیح بدن. این چیزی که مضر هست یا نافع هست خودش سه تا حالت داره، یا همین الان بالفعل حاضر هست بهش میگن منافره که الان داریم صحبتشو میکنیم، یا الان حاصل نیست قبلا بوده صحبت در موردش میشه مشاجره. این که الان بالفعل حاضر نیست ولی در آینده قراره که حاصل بشه و وجود بیاد بهش میگن مشاوره. رضا اینجا میفهمند که در درس 72 معنای منافرات گذشت که گفتیم انها التي تثبت مدحا او ذما، منافر اون چیزی است که مدح یا ذمی رو اثبات میکنه اما للاشخاص او للاشیاء، فلانی آدم خوبی یا فلان عمل خوبی است به اعتبار ما هو حاصل فی الحال، به اعتبار چیزی که همین الان حاصل هست. فیقرر الخطیب فضیلته او نفعه فی المت او یقرر ضده ما فی الذم. پس بنابراین خطیب اقرار به فضیلت یا نفع در صورتی که بخواد مدح کنه یا اقرار به ضد فضیلت و نفع میکنه در مذمت و سرزنش اگه بخواد بدیشو بگه. و انما سمیت منافرات، بینها میگن منافرات فلان بها یتنافر الناس و یختلفون، به خاطر که به واسه منافرات هست که مردم از هم تنافر و جدایی پیدا میکنن و با هم اختلاف پیدا میکنن. بعضی از یک چیزی رو قبول دارن خوش میاد، بعضی بعدشون میاد. و یروم و بعضهم قهر بعضن به قولی و بیانه، و بعضیا با گفتار و بیان خطیب شروع به قهر میکنن. و من حاضر ناحیت تشوهل خطابت الجدل، از این حیث خطاب شبیه جدل هست. و انما الفرق من وجهین، اما دو تا فرقم داره. اولیش اینه که انه فی الخطابت ینفرد الخطیب فی میدانه و فی الجدل یکون الکلام للخصمین سؤالا و جوابا و ردا و بدلا. یکی از فرقهای خطاب و جدل این هست که در خطاب خطیب در میدان و عرصه خودش تنهاست و در جدل کلام برای دو طرف خصم هست به صورت سوال جواب و رد و بدل مطلب. فرق دومش اینه که ان غرض الخطیب ان یبعث المستمعین علی عمل الافعال الحسنه و التنفر من الافعال السیئه لا لمجرد المدح و الذم. غرض و هدف خطیب اینه که شنوندگان رو برانگیزاند بر انجام کارهای حسنه و نفرت داشتن از کارهای بد، نه صرف مدح و ذم که فقط بگه فلان چیز خوبه فلان چیز بده، نه، میخواد در واقع این گفتگوش خروجی هم داشته باشه و خروجیش در مخاطبین نشون داده بشه. و مجادله لیس غرضه الا تغلب علی خصمه، اما مجادل هدفی ندارد مگر غلبه پیدا کردن بر دشمنش. و لیس همو ان یعمل به احد او لا یعمل، همتش و اهتمامش برای نیست که کسی کار رو انجام بده یا اصلا انجام نده. و بالاختصار غرض الخطیب اغناء الغیر به فضل الفاضل و نقص المفضول. به طور خلاصه هدف خطیب اینه که دیگری رو قانع کنه و بر این که کسی که من به عنوان فاضل معرفی میکنم این فضل و برتری داره و کسی رو که به عنوان مفضول من معرفی میکنم این نقص داره، کم داره. لیعمل علا مقتضا ذلک، تا این که بر مقتضای این حرف خطیب شنونده عمل کند. و غرض المجادله ارغام الغیر علی الاعتراف بذلک، اما هدف مجادل اجبار غیر هست بر اعتراف به اون مطلب. و علی الخطیب بالاضافه دلازال کن یکون قادن علی مدح ما هو قبیح به محاسن قد یزن الجمهور انها مما یستحق علیها المدح و سنا. علاوه بر این چیزهایی که گفتیم، مثلا چیز خوبی است خطیب میاد تعریفش میکنه، چیز بدی است خطیب میاد نهی میکنه تا اینکه مردم از عمل اون کار باز بداره، علاوه بر اینها بر خطیب لازم هست علاوه بر اینها اینکه قدرت داشته باشد بر مدح و ستایش و تعریف چیزی که قبیح هست، زشت هست، مردم بدشون میاد، بتونه تعریفش کنه با یه سری نکات نیکویی که مردم گمان میکنن که این مورد جز چیزهاییست که مستحق مدح و ثنا هست. مثلا فرض بفرمایید انسانی که عیبجو هست و عیب افراد رو میاد رو در روشون بیان میکنه، خطیب این فرد رو که کار زشتی انجام میده رو بیاد با این عبارت بگی که فلانی مثلا آدم روکیست، دارای صراحت لهجه است، بیاد اینجوری در واقع اون گناه و اون بدی و زشتی او رو در نظر مردم توجیه کنه. مثلا میگه فلانی حرفش رو مردونه میاد میزنه. یا مثلا کسی که رشوه میگیره رو بیاد به این شکل توجیه بکنه کارشو که بگه که فلانی قصد بدی نداره، هدفش سرعت بخشیدن در کار هست، میخواد زودتر مشکل طرف در طرف بشه. پس میشه کار بد رو جوری جلوه داد که مردم به نظرشون خوب بیاد. گاهی برعکس این رو هم انجام میدن. مثلا کسی که دیندار قوی هست و از اون دین و مرام خودش دفاع میکنه رو میگن این آدم متعصبی است، کل شق، خشک مذهب، مرتجع، خرافه پرست هست. یا کسی که شجاعت داره میگن این آدم دیوانه است. یا کسی که اهل انسان کریمی است، اهل بخشندگی است، او رو میگن این اسرافکار، ریخت و پاش زیاد داره. این مطالب به خصوص تو وادی سیاست خیلی خودش رو نشان میده. ما توی بعضی از مناظرات میبینیم که جای قاتل و شهید عوض میشه. کسانی که 17,000 نفر رو به شهادت رسوندن، منافقین 17,000 نفر رو شهید کردن، اینها جاشون با در واقع جلاد و شهید با هم عوض شد، ظالم و مظلوم جاشون عوض شد. کسی که اینها رو محاکمه کرد او در واقع مجرم معرفی شد. پس این مباحثی که الان میخونیم توی جامعه روز هم بسیار کاربرد داره بر محمد و آل محمد صلوات.